بسم الله الرحمن الرحیم. رویکرد دیگری که در باب استقراء مطرح است رویکرد ابطالگرایی است. این رویکرد توسط کارل پوپر، یکی از فیلسوفان علم شناخته شده در قرن بیستم مطرح شده. پوپر شخصیتی است که آقای سروش تقریبا میشه گفت این شخصیت رو در کشور معرفی کرد. البته قبلا هم نه اینکه نمیشناختن، اما شناخت عمومی به این شخصیت رو آقای سروش ایجاد کرد. این کتاب فلسفه چیست، علم چیست آقای سروش اونجا کاملا نشون میده، و همچنین کتابای تقریبا اولین آثاری که آقای سروش نوشته، مثل نقدی که بر دیالکتیک داره یا دانش و ارزش و کتابای دیگه، مشخص است که از پوپر خیلی تأثیر پذیرفته. قبض و بست تئوریک شریعت هم در واقع از این مبانی پوپر بهره برده. در حال آقای پوپر شخصیت مطرحی است در غرب و کتابای متعددی نوشته، عمده کتابایشون به فارسی ترجمه شده. منطق اکتشاف علمی که دو تا ترجمه داره، یه ترجمه از آقای حسین کمالی و یک ترجمه از احمد آرام. بیشتر کتابای دیگه شو احمد آرام ترجمه کرده. شناخت عینی، حدسها و ابطالها، واقعیگری هدف علم، و این کتابایی که نام بردم عمدتاً در زمینه فلسفه علم و معرفت شناسی هن. اما کتاب یک کتابی دیگه هم داره، مثل جامعه باز و دشمنان آن، و عرض کنم خدمتون کتاب فقر تاریخی گری، که اینا بیشتر جنبه های اجتماعی دارن. این کتاب جامعه باز و دشمنان آن رو آقای فولادوند ترجمه کرده، در حتی یکی دو مترجم دیگه هم داشته، ولی فولادوند ترجمه کرده در 4 جلد. اینا کتاب های خوندنی است، فرصت کنید بد نیست بخونید، چون خیلی بر روشن فکران ما تأثیر جدی و بسزایی گذاشتن. جناب پوپر در آغاز جوانی به مارکسیسم گرایش پیدا میکنه. بعد خب مارکسیست ها ادعاشون این بود که فلسفهشون فلسفه علمی است و کاملا جنبه علمی داره. پوپر نشون داد، فهمید که به هیچ وجه مکتب مارکسیسم مکتب علمی نیست. خب چون پوپر ابتدا گرایش پوزیتیویستی هم داشت، برحال آمد از سنت پوزیتیویسم و تحصلی استفاده کرد و بحثی درباره معیار اثباتگرایی تجربی مطرح کرد و اینکه اصلا آیا گزارای علمی اثبات پذیرن یا اثبات پذیر نیستن، و بحث دیگری رو طرح کرد تحت عنوان تمییز علم از غیر علم. چطور میتونیم بفهمیم پیه گزاره علمی است یا غیر علمی؟ پوپر میدونید پوزیتیویسم قرن 19 هم شکل گرفت، بعد با کشتن شلیک حلقه وین متلاشی شد، ولی دوباره دو نفر پوزیتیویسم رو در قرن 20 هم احیا کردن، یکی پوپر هست و یکی دیگه ویتکنشتاین. بعدا همین دو نفر هم شدن جز منتقدین پوزیتیویسم. هم پوپر نقدهای متعددی بر پوزیتیویسم ارائه کرد و هم ویتکنشتاین، البته هر دو با رویکرد مخصوص خودشون. پوپر نقدش به پوزیتیویست ها این بود که اصلا تجربه توان اثبات ندارد، و می گفت ملاک تمییز علم از غیر علم ابطال پذیری است. ابطال پذیری رو معیار تمییز علوم تجربی مطرح کرد. یه عبارتی دارد ایشون، یعنی آقای پوپر، در کتاب منطق اکتشاف علمی که آقای حسین کمالی ترجمه کرده در پاورقی صفحه 73 میگه کوشیده ام تا نشان دهم که ریشه مسائل نظری شناخت چه در قدیم و چه در جدید از هیوم گرفته تا کانت و از او تا راسل و وایتهد را میتوان به مسئله تمییز، یعنی مسئله یافتن معیاری برای تشخیص خصلت تجربی علوم رساند. ریشه همه این بحثایی که در معرفت شناسی شده از قدیم تا جدید و جدیدیا از هیوم تا کانت و تا راسل و تا وایتهد مسئله تمییزه و اینکه چه معیاری برای تشخیص خصلت تجربی وجود داره. ما از کجا بدانیم که این گزاره گزاره تجربی است و علمی است و غیر علمی نیست؟ هر کسی هر ادعایی کرد باید بگیم این علمیه، این تجربیه. فیلسوفان علم معمولا میگن از طریق تکرار تجربه و استقرا میشه مثلا یک تئوری علمی رو اثبات کرد یا تایید کرد. با تجربه، با آزمایش، با تکرار تجربه میشود اثبات کرد یک گزاره علمی را یا تاییدش کرد. پوپر با این روش مخالفت میکنه و معتقد است که دانشمند تئوری را حدس میزند. هیچ موقع ادعای تئوری را آزمایش و استقرا نمی کنه، تئوری را با حدسها به دست میاره. اما از طریق آزمون تجربی تئوری ها ابطال می شوند. این کتاب حدسها و ابطال هایی که نوشته نظر به همین جهت دارد، تئوری ها زائده حدسند و کار تجربه ابطال است. یعنی ما با تجربه فقط میتونیم بفهمیم یک نظریه تجربی ابطال میشه یا نه. تجربه و آزمایش توان اثبات هیچ نظریه‌ای رو نداره، فقط توان ابطال داره. طبیعتا نه، هر نظریه‌ای هیچ یعنی در واقع اگر شما با روش تجربه پیش آمدین میتونید بگید مثلا نظریه بطلمیوس رو تجربه ابطال کرد، اما نمیتونید بگید نظریه گالیله رو تجربه اثبات کرد. بلکه نظریه گالیله رو شما فقط، یعنی گالیله فقط حدس زده، از طریق حدس به دست اومده براش. البته این یه نتیجه میده. چه نتیجه ای؟ نتیجه ای اینگونه میده که اگر یه نظریه ای قابل ابطال تجربی نباشد، این نظریه علمی نیست. یعنی اگر یه کسی یه نظریه علمی داد، باید نشان بدهد این نظریه او چگونه ابطال می شود. توجه چی میگم؟ ولی هنوز ابطال نشده باشه ها. قاعدتا طبق نظر پوپر اثبات هم نشده، اما یه وقت می نظریه که هنوز اثبات و ابطال نشده، به قول ایشون که با تجربه اصلا اثبات نمیشه، ولی میگه نظریه علمی رو که اثبات نشده و نمیشه، اگر با تجربه هنوزم ابطال نشده نتونید ابطال تجربیشو نشون بدید، یعنی بگید اگر این اتفاق بیفتد ابطال میشود، اگر نتونستید ابطال تجربی نظری نشون بدهید، این نظریه علمی نیست. در واقع ابطالگرایی تصویری از علمه. قبول داره بحث استقراء بحث پیچیده ایست، معضله ایست به تعبیر هیون، اما خلط نکنید. دو بحث داریم ما، یه بحث مسئله استقراء است که هیون مطرحش کرد، معضله استقراء که هیون مطرح کرد. نه عرض کردم قبل از هیون مطرح بوده، از زمان ارسطو یادتون هست دیگه، گزارش رو دادیم. اما هیوم اومد گفت که این اثباتگرایی که تجربه گرایان و آمپریست های انگلیس دارن عرف غلطیست، استقرا توان اثبات نداره. البته ایشون چون علیت رو به عادتگرایی برگردون، خود به خود توان تایید رو هم دیگه قبول نداشت. بعدها دیگه آمدن تاییدگرایی رو پذیرفتن. پوپر میگه مسئله استقراء یه بحثه که هیوم مطرح کرد، اما مسئله تمییز علم از غیر علم یه مسئله دیگه است. پوپر قبول داره که استقراء ناتوانه، نمیتونه اثبات کنه. اصلا ایشون معتقده که ذهن کشکولی نیست که خیال بکنید فقط تجربه و مشاهدات بیاد اینو پرش کنن، بلکه مثل یه چراغیه که در پرتو نورش جهان خارج رو میبینه. ذهن مثل یه چراغیه، نه مثل کشکول. تجربه هم وسیله ایست برای آشکار کردن خطاهای ذهن. یعنی کار علم حذف کردن نظریه های غلطه، نه دوختن و جمع کردن داده های حواس و تئوری های درست. هیچ موقع علم نمیاد با استقرا و تجربه بگه که این داده حسی، این تئوری درسته. نه، فقط علم میتونه بگه چی غلطه، چون از استقرا بیش از این بر نمیاد. پس ملاک تمیز و میز مایز بین علم و غیر علم ابطالگرایی است. ملاک تمیز یه تئوری یا قانون علمی اثبات پذیری تجربی نیست، ابطال پذیریه. لذا تنها فرضیه یا قانونی رو میشه گفت علمی است که اولا در باره جهان خارج حکمی رو صادر بکنه، یه حکمی رو اخبار بکنه، ثانیا این اخبارش ابطال پذیر باشد. اگر یک کسی آمد در باره جهان خارج یک مطلبی گفت اما توان ابطال تجربه نتونست اونو ابطال کنه، مثلا فرض کنین یه کسی به شما بگه وقتی شب مردم در حال خوابیدنن، وقتی میخوابن عروسک های اونها با هم حرف میزنن. شما خانمو که عروسک دارید، میگن وقتی مردم میخوابند عروسک ها با هم حرف میزنن. این خبری از عالم خارج هست یا نه؟ داره از خارج خبر میده. اما این خبر از خارج ابطال پذیره؟ ها؟ بله، میشه با تجربه ابطالش کرد؟ چرا؟ نه خود یه گوش ندادید، میگه هر موقع میخوابید اونا با هم حرف میزنن، یعنی تا بیدار بشید اونا دیگه حرف نمیزنن. حالا با این فرض که دوربین نباشه، یعنی اگرم دوربین بذارید بعد این عروسک ها ببینن که شما بیدار یعنی دوربین هم بذارید ظرف میشه اب نداره، ولی وقتی بیدار میشید نگاه میکنید حرف زدنشون نمیبینید، یعنی تا وقتی که بیدارید حرف زدن اینا نمیبینید. ببینید این ادعا ابطال پذیر نیست، یعنی ابطال پذیر تجربی نیست، لذا این گزاره یه گزاره علمی هم نیست. بنابراین پوپر ابطال پذیری رو معادل تجربه پذیری میدونه. تو همین کتاب حدس ها و ابطال ها که آیه احمد آرام ترجمه کرده صفحه 243 میگه ابطال پذیری معادل تجربه پذیری است. اما این نظری ابطال پذیری و ابطال گرایی چند تا پیش فرض داره، مبنا داره. یادتون هست اثبات گرایی مبانی داشت، ابطال گرایی هم مبانی داره. یکی از مبانیش این است که همه دانش تجربی از تجربه حاصل نمی شود، برخلاف اثبات گرایان که میگفتن دانش تجربی فقط محصول تجربه است. ابطال گرایی میگه خیر، حالا اینا مبانی هن. یعنی در واقع گزاره اینا اصلا قبول داره ایشون، میگه که من نمیخوام بگم که ما مبانی تئوریکی و غیر تجربی نداریم، اما گزاره تجربی است که ابطال پذیر باشه. ولی این گزاره و مبانی رو که میگه خودشون تجربی نیستن، طبعا ابطال پذیر هم نیستن، ولی مبنای گرفته برای خودش. لذا مشاهده و تجربه آری از هر گونه پیش داوری و عناصر تئوریکی وجود نداره، اصلا میسر نیست. نمیشه شما یه مشاهده داشته باشید، یه تجربه، حتی یه تجربه، همین که الان دارید شما همدیگر رو میبینید، این مشاهده و تجربه اینم آری از پیش داوری نیست، پیش فرض نیست، مبانی تئوریکی نیست. اصلا همین ادراکات حسی خودش مبتنی بر حدس ها و تعبیه های مفهومیه. مثلا همین که شما مثلا میگید که یه واقعیتی در خارج هست، نمیگید این واقعی در خارج هست و که با مشاهده پیدا نکردی. خب یه کسی به شما میگه این که داره الان میبینید شاید خواب باشه، رؤیا باشه، خیال باشه، حتی آیه پوپر میگه استقرا، یه بحثی دارن در همین، یه کتابی هست به نام مقدمه مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین، مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین، این کتاب آقای برت نوشته، آقای سروش هم ترجمه کرده. اصلا نظریه ابطال پذیری میگه، ایش برت میگه، میگه برای استقرار هیچ سهمی در علم قائل نیستن، نه در مقام گرد آوری نه در مقام داوری. برای اینکه تئوری ها بر مشاهده و تجربه مقدمن، و قبل از مشاهده و تجربه حتما تئوری هایی بر مشاهدتون اثر داره. اصلا ما مشاهده ای نداریم که قبلش یه عنصر تئوریکی نداشته باشه. لذا ذهن مثل کشکولی نیست که دادای حسی رو بخواد انبار کنه، ذهن یه چراغی است با تئوری‌های خودش جهان تاریک بیرون رو روشن می‌کنه. شما فرض کنید جهان خارج تاریک تاریکه، به این چراغ دارید عالم رو. اگر این چراغ ها سبز بود، یعنی دم رفتی تو محیط های یا نه، چراغ سبز اصلا عالم رو سبز نشون میده. یه نمیدونم این چیزای آسمان نمار دیدید یا نه، یه آسمان نمایی تو از کنم حرم شاه عبدالعظیم هست، حتی کوچیکه، چراغ رو خاموش میکنن ستاره ها رو میبینید، آسمان نماست. من بزرگتر از اون رو دیدم، خیلی بزرگتر از اون، نه در ایران، جای دیگه رفته بودم دیده بودم. اونقدر این آسمان نما طبیعی جلوه میکنه که آدم خیال میکنه الان تو فضا داره زندگی میکنه، تو فضاست. یعنی محسوس خارجی رو شما دارید با چراغ ها و نور افشانی هایی که در محیط هست میبینید. یا مثلا گوی خود یه سالون هایی هست، بعضی جا سالون هایی هست که صندلی ها چراغ ها رو خاموش میکنن، بعد با یه تصویری نشون میدن که قطاریست داره با سرعت میره، یه جایی از دره میخواد بیفته پایین، دوباره روی ریل قرار میگیره، تصویره، اما چراغا خاموش، این صندلی هم حرکت میکنه، یه جوری حرکت میکنه صندلی و جوری این تصویر میبینی که احساس میکنی شما خودت تو قطاری. لذا وقتی این قطار میخواد سقوط بکنه ناخودآگاه داد میزنی، فریاد میزنی. اونقدر این چراغ و نور و حرکاتی که هست شما رو تون عالم قرار میده. پوپر میگه ما ذهنمون یه کشکولی نیست که فقط داده خارجی رو دریافت کنه و انبار کنه، نه، ذهن ما با تئوری ها چراغی درست میکنه که جهان خارج که تاریک تاریک روشنش میکنه. لذا ذهن عالم فعاله نه منفعه. شما دانشمندان عالمان تجربی رو مثل یه عکاس فرض نکنید که از واقعیت خارجی عکس میگیرن، مثل یک طراحی تشبیه کنید که دارن طراحی میکنن. لذا هیچ موقع شما نمیتونید با این ذهن فعال، با این ذهن مملو از تئوری ها واقع را اونچنان که هست ببینید و بشناسید و اثبات کنید. تا اینجا حرفا شبیه کیه؟ شبیه کدام روی کرده؟ نه الان داریم ابطالگرایی رو میگیم که شبیه روی کرده ابزارنگاریست. یادتون رفت در روی کرده ابزارنگاری اونم حرفش همین بود. اما خود این که سر از نسبیگرایی در میاره، نتیجهش اینه که ما به هیچ گزاره علمی نتونیم اعتماد کنیم. اصلا معیار ملاکی برای علمی بودن گزاره علمی نباشه از غیر علمی. پوپر میگه نه، تا اینجا درست، اما یه معیاری برای علمی بودن هست، یه ملاکی برای تمییز گزاره علمی از غیر علمی وجود داره. اون معیار چیه؟ ابطال پذیریه، نه اثبات پذیری. یعنی وقتی روشن شد که ذهن ما فعاله نه کشکول، با تئوری ها چراغ روشنایی بیرون رو درست میکنه، عالم تاریک خارج رو تفسیر میکنه، لذا هیچ موقع نمیتون بگیم این گزاره علمی 100% علمی است. اما ملاک تمایز علمی از غیر علمی ابطال پذیریه. شما ببینید این نظر علمی که دادید قابلیت ابطال داره یا نه، کی ابطال میشه، اگر اینو نشون دادید کافیه. لذا آقای پوپن میگه عینیت در علم هست، علم عینی است. یعنی تو نیست که نسبی گرایی باشه هر کسی هر چی گفت. انیشتین میگه ای برابر است با ام سی دو، مشتحسن بقال هم میگه ای برابر است با ام سی سه. نه، میگه تو بی خود گفتی. علم عینیت داره. پروفسور عبدالسلام وحدت نیروی الکترومغناطیسی رو میگه، یکی دیگه مشت تقی بقالی بیاد بگه که من معتقد به عدم مثلا وحدت کثرت نیروی الکترومغناطیسی هم. میگه نه، علم عینی است، سابجکتیو نیست، ابجکتیوه. عینیت در علم اما به این معنا نیست که ذهنمون رو از عقاید و سلایق شخصی و تخیلات و از این چراغ و تئوری ها خالی کنیم. نه، عینیت به معنای آزمون پذیری بین الاذهانیست. یعنی کاری کنیم که بشه در ذهنهای مختلف این آزمون رو تکرار کنیم. یعنی با وجود علائق و سلایق متفاوتی که داریم معلوم بشود که این گزاره بین الاذهانیه. خب کی این آزمون پذیر بین الاذهانی درست میشه؟ وقتی که بیایم از منظر ابطالگرایی بحث کنیم، نشون بدیم که کی این گزاره علمی ابطال میشود. بله؟ چرا دیگه؟ اگر نشون داد که در چه شرایطی این گزاره باطل می شود و بعد بتواند اون شرایط رو بین الاذهان آزمون پذیر بکنه، همین کافیه برای اینکه علمی بودنی ثابت بشه. البته نظریه اثبات نمی شه ها. میگیم آقا نظریه تا به عبارت دیگر نظریه مقبول است که تا حالا ابطال نشده باشه اما قابلیت ابطال رو داشته باشه. اینه. یعنی اگر الان ما میگیم مثلا فیزیک کوانتوم رو قبول داریم، نه اینکه چون فیزیک کوانتوم اثبات شده، نه، چون تا حالا ابطال نشده است. یعنی نیومده یک نظری رقیبی بین الاذهانی بشه. مثلا شما الان این بحث فرضیه داروین هست، اینجا به دردتون میخوره. فرضیه داروین که بحث بنیاد انواع و تنازع بقا رو مطرح کرد و به این نتیجه رسید که هر نوع از نوع پستی و نوع قبلی به وجود آمده، نظریه ترانسفورمیسم داروین، و به این نتیجه رسید که انسان هم از نوع مثلا پستی مثل حیوان ناندلتال یا انسان ناندلتال به وجود آمده. درست؟ همین بحثی که تو زیست شناسی نمیدونم هنوز تو دبیرستان ها هست یا نه، دوران ما این بود تو دبیرستان، زیست شناسی دبیرستان. البته الان خب علم ژنتیک و بحثای تغییرات کروموزومی و ژنی و اینا خیلی پیشرفت کرده و نقدای متعددی گرفته بر این. حالا خب آمدن یه عده‌ای گفتن این فرضیه داروین تعارض دارد با آیات خلقت انسان. آیات قرآن میگه انسان از خاک آفریده شده، درسته؟ در حالی که داروین میگه انسان از حیوان ناندلتال، از میمون به وجود آمده. اینا تعارض دارن. خب بعضی از علمای ما در جواب این تعارض چی میگفتن؟ میگفتن این فرضیه داروین یک فرضیه است، هنوز اثبات نشده، پس قابلیت تعارض با آیه رو نداره. درسته؟ همین رو میگفتن. پوپر این جواب رو نمیپذیره، میگه اصلا هیچ فرضیه اثبات نمیشه. مگر فرضیه ثبات انواع اثبات شده به لحاظ علمی و تجربی تا فرضیه تکامل انواع اثبات بشه؟ اما نکته اینجاست که فرضیه تکامل انواع هنوز ابطال نشده، همین که هنوز ابطال نشده است به عنوان یک نظریه علمی قابل پذیرشه. حالا بعدا البته قابلیت ابطال داره یا نه، اگر گفتید قابلیت ابطال هم نداره اصلا، اصلا این نظریه علمی نخواهد بود. ولی اگر بگید قابلیت ابطال دارد ولی فعلا ابطال نشده است، این نظریه فعلا پذیرفته شده است، در مقابل آیات قرآن قرار میگیره. البته من یه جایی از پوپرم دیدم که ایشون میگفت فرضیه داروین قابلیت ابطال هم نداره، حالا بماند، بحثش مفصله، شاید تو کتاب کلام جدید فصل گفتار قرآن و تئوری تحول احتمالا بهش پرداختم. ولی به هر حال ایشون ادعاش اینه که تا گزاره‌ای، اگر گزاره‌ای قابلیت ابطال تجربی داشته باشد یک، ولی تا حالا ابطال نشده باشد، این فرضیه پذیرفته شده است و جایگزین فرضیه‌های باطل شده قرار می‌گیره. دنبال این نباشید که فرضیه رو اثبات کنید، این اثبات نمیشه اصلا. روشن شد؟ خب اینو میگن نظریه ابطالگرایی، که در واقع مبانی اثباتگرایی و تاییدگرایی رو قبول نداشت و از تاریخ علم استفاده کرد، نشون داد، نه که هیچ فیلسوف علم بود، تاریخ علم هم کار کرده بود، نشون داد شواهد مختلفی رو که عالمان بدون تئوریا به تفسیر عالم، عالم طبیعت نمی پردازن. ذهن خالی از تئوریا نیست، درست؟ اینو قبول کرد. از طرفی گفت تجربه توان اثبات ندارد ولی توان ابطال داره، اگر گزاره‌ای با روش تجربی قابلیت ابطال داشت، این گزاره تجربی است، ولی تا حالا ابطال نشده باشه میپذیریمش به عنوان گزاره، والا اگر بعدن ابطال شد خب کنار میره، به بایگانی میره. ایشون میگه بله توان ابطال داره به صورت عینیت بین الاذهانی، ولی توان اثبات نداره. نه دو سه تا بود، من یک جا مطرحش کردم. به نظر ما این روی کرده ابطال پذیری نقدای متعددی، اولا یه دی از دانشمندان و حتی شاگردان خود پوپر دیدگاه ابطالگرایی رو نقد کردن. من یه چند نفر از این منتقدان رو نام ببرم، یکی آقای لاکاتوشه، یکی آقای چالمرزه، یه کتابی داره چیستی علم، نمیدونم دیدید یا نه، در واقع از منتقدان پوپر هست. یکی دیگه آقای فایرابند هست، فایرابند، یکی دیگه بارتلی هست و شخص دیگه از به نام کوهن. نه کوهن می نویسن، اما هیچ تلفظ نمیشه در زبان انگلیسی، توماس کوهن میگن. اینا خب جز منتقدان پوپرن و نقد کردن خلاصه دیدگاهیشون رو، اشکالاتی مطرح کردن. البته بعضی از این اشکالات خودش متوجه بوده، لذا تو این کتاب منطق اکتشافات علمی رو بعد از حدس‌ها و ابطالا نوشته و در اونجا به بعضی از نقدای منتقدین پرداخته و مثلا خواسته جوابی بده. به نظر ما یکی از نقدایی که بر ایشون وارده اینه که دیدگاه ابطالگرایی با تاریخ علم سازگاری نداره. یعنی اگه کسی سیر تکوان و تکامل علوم تجربی رو ببیند و مشاهده بکنه، میبینه که متفاوت است با نظریه ابطالگرایی. برای اینکه از دیدگاه ابطالگرایی این نکته به دست میاد که پیشرفت‌های علمی زمانی رو میده که حدس‌هایی جسورانه ابطال شوند. یعنی وقتی پیشرفت علمی صورت میگیره که حدس‌ها ابطال بشن، در حالی که پیشرفت‌های علمی اینطور نیست، با ابطال حدس‌ها اتفاق نمیفته. وقتی پیشرفت علمی حاصل میشه که حدسات تایید بشن. بعضی حدسات بعضی حدسات هم ابطال بشن. حدسهای متحورانه تایید، حدسهای محتاطانه ابطال بشن. این یک نقد. نقد دیگر این است که ایشون تقریبا میشه گفت مطلقا استقرار رو نادیده گرفته، هیچ نقشی براش در علم قائل نشده. اثباتگرایان به استقرار خیلی بها دادن، هم در مقام گردآوری هم در مقام داوری، اما ابطالگرایان استقرار مطلقا نفی میکنن. ما قبول داریم استقرار توان اثبات نداره، ولی اینطور نیست که در مقام داوری به هیچ کاری نیاد. تازه اگرم در مقام داوری به کار نیاد، در مقام گردآوری قطعا به کار میاد. شما این سواد تجربی رو با استقرار به دست میاری. به نظر ما در مقام داوری هم کارایی دارن، ولی توان اثبات نداشته باشه. مشکل دیگری که باز دیدگاه ابطالگرایی داره اینه که اگر تجربه گرایی معادل ابطال پذیری باشه و توان اثباتو نداشته باشه، به نظر ما توان ابطال هم نداره. شما چطور میتونید با بعضی شواهد تجربی بگید این نظری فرضی ابطال شده؟ به عبارت دیگر هیچ فرقی بین مقام اثبات یا ابطال نیست. به همون اندازه که اشکال بر تجربه اثباتگرایان وارد است که میخواستن با تجربه اثبات گزاره علمی رو انجام بدن که ناکام موندن، به همون اندازه این اشکال بر ابطالگرایان وارده. شما از کجا میتونید بگید که این گزاره علمی ابطال شده است و دیگه میره تو بایگانی، پروندهش میره در بایگانی قرار میگیره؟ چرا راهی ندارید؟ یعنی اگر راه اثبات رو ببندید، راه ابطال رو هم بسته اید. البته این حرفای پوپر درسته که ما بدون تئوری ها و بدون پیش‌فرض ها پیش نمیریم، این حرف درسته، ولی هم استقرار نادیده بگی. استقرار هم در مقام اثبات، هم در مقام ابطال، هم در مقام گردآوری، هم داوری نقش به سزایی دارن. به عبارت دیگر گزارای تجربی و علمی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. بعضی گزارهایی که با مشاهدات تجربی تأیید پذیرن، حالا اثبات اونها یا نفی اونها فرق نمی کنه. دسته اون گزارایی که از سنخ ترمهای تئوری کن، یعنی نیازهای ما و حل معادله ما رو به سمت پذیرش نظری علمی سوق داده، از طریق استقرار و تجربه به دست نیامدن، معادلهای ریاضی در واقع ما رو به سمت فرضیه‌های علمی کشانده است. بیشتر منطق استدلال ما رو به ترم‌های تئوریک سوق میده تا استقرار تجربی. البته هیچ کدوم از گزاره‌های علمی بدون پیش فرض حاصل نمی‌شوند. حتما یه پیش فرض و تئوری‌هایی مبنا برای گزاره علمی میشن. ما خالی و ذهن هیچ موقع تو آزمایشگاه نمی‌ریم. این حرفا درسته. ولی اینگونه هم نیست که گزاره‌های علمی تجربی استقرا پذیر با استقرا قابلیت تأیید هم نداشته باشن و نتونن واقع رو ولو به صورت ظنی توصیف بکنن. بله ما یه سری گزارهای علمی داریم که اصلا مشاهده پذیر نیستن، استقرایی نیستن، تجربی نیستن، از باب از سنخ ترمهای تئوریکن، اما اونا رو هم یه استدلال و یه منطقی ما رو به این فرضیه سوق میده. واقعا دانشمندان تجربه اگه یه استدلالی نداشتن نمیتونستن به این در واقع عینیت بین الاذهانی برسن. من دیگه یه مبنای یه دیدگاه دیگری هم از دیدگاه پارادایمی کهن الان دیگه نمیرسم وارد این بشم و بحثش کنم. دیدگاه چندم میشه؟ یعنی اثباتگرایی عقلی، اثباتگرایی تجربی، عادتگرایی، تاییدگرایی و ابطالگرایی، این 5 تا از کنم خدمت شما و ابزار انگاری 6 تا. هفتمین دیدگاه، دیدگاه پارادایمی کهنه. انشالله ما دیدگاه پارادایمی کهن که دیدگاه هفتمه و دیدگاه توالد ذاتی 600 که دیدگاه 8 هم بگیم، بعد که این دوتا تمام شد وارد بحث علم دینی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.